بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نتایج انتخابات تهران امشب اعلام می شود. نخست وزیر عراق خواهان بازنگری در قانون اساسی شد. محمود عباس خواهان برگزاری انتخابات پیش از موعد شد. ساعت 19 هفته بعد از ظهر در این نخستین روز هفته به مجله خبری شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز شنبه 25 آذر ماه سال 1385 خورشیدی برابر با 16 روز از ماه دسامبر سال 2006 میلادی است. جان خاکسات هستم، میزبان شما در 30 دقیقه آینده. مانند هر شامگاه گزارش ها و گفتگوهای متنوعی تقدیمتان خواهد شد که همکارانم برای شما تدارک دیدند. اما نخست خلاصه مهمترین خبرها امروز از همکارم نیوشا بغراتی. آقای بغراتی عصر شما بخیر.
عصر شما هم بخیر آقای خاکساز. سلام میکنم به همه شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. عبدالله روشن رئیس ستاد انتخابات استان تهران گفته است نتایج انتخابات خبرگان، میان دوره مجلس و شوراهای اسلامی شهرستانهای استان تهران بجز کرج و شهریار امشب اعلام می شود. او همچنین پیش بینی کرده نتیجه قطعی انتخابات شوراها تا سه شنبه این هفته اعلام شود. نوری المالکی نخست وزیر عراق اعضای ارتش سابق را دعوت کرد به ارتش جدید ملحق شوند. آقای مالکی در کنفرانس آشتی ملی در بغداد همچنین بازنگری در برخی بندهای قانون اساسی مانند پاکسازی بعثی‌ها و تشکیل کمیته مبارزه با فساد را برای آشتی ملی ضروری دانست. در خبری دیگر، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی امروز در یک سخنرانی تلویزیونی زنده خواستار آن شد که برای گزینش نمایندگان پارلمان و نیز رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی انتخابات پیش از موعد برگزار شود. سازمان حماس اقدام محمود عباس را در برگزاری انتخابات زودرس کودتا خوانده است. شیمون پرز معاون نخست وزیر اسرائیل امروز اسماعیل هنیه نخست وزیر دولت خودگردان فلسطینی را مأمور جمهوری اسلامی نامید. شیمون پرز که با رادیوی دولتی اسرائیل مصاحبه می کرد گفت اسماعیل هنیه پس از سفر پرهیاهویش به ایران و دریافت پول از جمهوری اسلامی به مأمور حکومت ایران تبدیل شده است، آن هم حکومتی که خواهان نابودی اسرائیل است. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا در ادامه سفر منطقه‌ای خود امروز شنبه وارد قاهره شد. آقای بلر که دیروز برای گفتگو با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به آنکارا رفته بود، در کنفرانسی خبری گفت درگیری‌های جاری میان جناح‌های فلسطینی در کرانه غربی و نوار غزه نشان دهنده ضرورت یافتن یک راه حل و تشکیل دولتی است که اسرائیل، اروپا و آمریکا بتواند با آن وارد مذاکره شود. و خبر آخر این که پلیس اتریش تایید کرد که یک اتریشی را به اتهام صدور دستگاه‌های هسته‌ای به ایران بازداشت کرده و در صدد دستگیری رئیس شرکتی است که این وسایل را به ایران فروخته است. وکیل متهمان گفته است این دستگاه‌ها برای مصارف غیر نظامی بودند. آقای خاکزاد،
با تشکر از شما آقای بغراتی که تازه‌ترین خبرها رو به آگاهیمون رسوندید. و در مجله شامگاهی رادیو فردا آخرین خبرها درباره انتخابات روز جمعه در ایران، گزارشی از پارسا شمس. نمایندگان حامی محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی از سیاست‌های اقتصادی رئیس جمهوری انتقاد می‌کنند. گزارش و گفتگویی از بهروز کارونی. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر با انتشار بیانیه اعلام کرد تجمع دانشجویان در 20 آذر ماه نشانه پویایی درباره جنبش دانشجویی است. گزارش و گفتگویی از فرینه آسمی. تعدادی از مسیحیان در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. گزارش و گفتگویی از نیوشا بغراتی. در کنار مطالب گوناگون بیشتر در این مجله شامگاهی، برنامه هفتگی پنج دری، نگاهی به رویدادهای هنری و فرهنگی هفته از کیانوش فرید را خواهید شنید. و سرانجام با فریبرز غریب به دنیای پرنشاط ورزش نیز سری می‌زنیم. با رادیو فردا بمانید.
با
پایان یافتن انتخابات در ایران شمارش آرا برای اعلام نتایج آغاز شده است. در این دور از انتخابات مردم برای انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان، میان دوره مجلس و شوراهای شهر پای صندوقهای رأی رفتند. آخرین خبرها در همین زمینه از همکارم پارسا شمس.
وزارت کشور جمهوری اسلامی اعلام کرد با پایان گرفتن شمارش آرای انتخابات خبرگان، شمارش آرای انتخابات میاندوره مجلس و پس از آن انتخابات شورای شهر آغاز شده است. گزارش ها حاکی از این است که تا این لحظه حضور هاشمی رفسنجانی و مصباح یزدی در مجلس خبرگان قطعی شده است. اخبار غیررسمی حاکی از اختلاف هاشمی با سایر رقبا است که برخی هاشمی را در مقام اول و مصباح یزدی را در رتبه ششم عنوان کردند. وزارت کشور خبر داده که در بیشتر استان‌ها آرای انتخابات خبرگان و میاندوره مجلس پایان رسیده و شمارش آرای شورای شهر در شهرهای بزرگ آغاز شده است. ستاد انتخابات کل کشور هنوز آمار رسمی را منتشر نکرده است. خبرگزاری فارس گزارش داد که دیگر آرای بالا مربوط به انتخابات خبرگان را حسن روحانی، محمد امامی کاشانی، علی مشکینی، احمد جنتی و ابراهیم رئیسی به خود اختصاص دادند. کامران دانشجو، استاندار تهران هم گفت نتایج قطعی انتخابات شورای شهر تهران در 3 روز آینده اعلام می شود و به اخبار منتشر شده درباره نتایج انتخابات شورای شهر تهران نباید گوش داد، چرا که بیشتر این اخبار رجزخوانی است. رسانه ها و سایت های منتسب به اصلاح طلبان می گویند که حداقل 4 کاندیدای فهرست آنها در صدر آرا هستند و به اسامی هادی سائی، محمد علی نجفی، معصومه ابتکار و احمد مسجد جامعه اشاره کردند. در انتخابات میاندوره مجلس تا این لحظه خبر رسیده که اسدالله بادمچیان و حسن غفوری فرد در صدر آرا قرار دارند و خبرگزاری مهر مدعی شده که حضور این دو در مجلس قطعی است. این در حالی است که خبرگزاری فارس گزارش داد با شمارش 1500 صندوق رای در تهران مشخص شده که غفوری فرد و سهیلا جلودارزاده در صدر شمارش آرا قرار دارند. اسدالله بادمچیان از اعضای حزب مؤتلف اسلامی است و جلودارزاده از حزب اسلامی کار است. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم در گفتگو با خبرگزاری فارس آماری را از درصد مشارکت مردم در انتخابات ارائه کرده و آن را حدود 60% اعلام کرده است. به گفته وی 26 میلیون نفر در انتخابات روز جمعه گذشته شرکت کردند. سلامت شمارش آرا نیز مورد تاکید جناح اصلاح طلبان است و اعضای فراکسیون اقلیت این جناح در مجلس به مصطفی پور محمدی وزیر کشور هشدار دادند که اگر سلامت شمارش آرا حفظ نشود وزیر را در مجلس استیضاح کرده و رئیس جمهور را نیز به مجلس احضار خواهند کرد. این موضع نمایندگان مجلس به دنبال گفته‌های وزیر کشور بود که به خواسته‌های شخصی خود در انتخابات اشاره کرده بود. مصطفی پور محمدی به دنبال اصرار خبرنگاران مستقل در وزارت کشور برای اطلاع از نتایج انتخابات اعلام کرده تمایل شخصی من توفیق جریان اصولگرا است. وزیر کشور در همین حال انتخابات اخیر را مورد دلهای خود ندانسته و به خبرنگاران گفته سال آینده انتخاباتی را که دوست داریم برگزار می‌کنیم. این خبر ساعتی پس از انتشار در خبرگزاری مهر و سایر خبرگزاری‌ها به دستور وزیر کشور از میان اخبار حذف شد. به گزارش خبرگزاری فارس آخرین نتایج انتخابات کاندیداهای مجلس خبرگان از 15 استان کشور در استان‌های خراسان شمالی، زنجان، چهارمحال بختیاری، قزوین، یزد، اردبیل، فارس، قم، کرمان، گلستان، گیلان و هرمزگان اعلام شد.
انتخابات روز جمعه در ایران، پارسا شمس گزارش می‌داد. در روزها و هفته‌های اخیر برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته از محمود احمدی نژاد حمایت کردند، به انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی پرداختند. همکارم بهروز کارونی در همین زمینه با محمد علی عمویی، فعال سیاسی در ایران، گفتگو می‌کند.
محمد علی عمویی، فعال سیاسی در ایران، در مورد بروز اختلاف نظرها و شکافهایی که میان جناح محافظه‌کار به وجود آمده است و نیز انتقادهایی که از سوی همفکران و متحدان سابق محمود احمدی نژاد به سیاستهای رئیس جمهوری اسلامی ایران ابراز می‌شود، می‌گوید علت اصلی و اساسی این موضوع نوع سیاست‌گذاری‌هایی است که دولت محمود احمدی نژاد در قلمرو اقتصاد انجام می‌دهد و از برنامه اقتصادی اعلام شدهش و نیز سند چشم انداز توسعه 20 ساله ایران فاصله گرفته است.
آنچه که عملاً در سیاست‌های دولت در جریان برگزاری کابینه‌های دولت در استان‌های مختلف انجام می‌گیره و هزینه‌هایی که به این ترتیب اعلام میشه، ارقام چند میلیاردی برای این استان و اون استان که خارج از اون برنامه چهارم هست، عملا منجر به بالا رفتن نرخ تورم در جامعه شده، به خصوص با نگرشی که متلطه و پاره از این آقایون مثل آقای توکلی، آقای خوش‌چهره، آقای افروغ و اینها دارن در زمینه اون اقتصاد سنتی جامعه ایران که عمدتا متکی بر سیاست‌های اقتصادی محافظه‌کاران ایران بوده و این یک نوع پوپولیزمی رو در جامعه ایران اعمال میکنه که پاره از دست‌اندرکاران اقتصادی جامعه ایران که عمدتاً ریشه در بازار تهران دارن، این تفاوت‌ها منجر به دشواری‌های جدی در قلمرو اقتصاد جامعه ایران شده.
به گفته آقای عمویی، گرچه هر دو گروه طرفدار اقتصاد سرمایه‌داری هستند، اما هواداران دولت محمود احمدی نژاد به طور بی‌حساب و کتاب نقدینگی بازار ایران را به حدی بالا بردند که تورم سرسام آوری اقتصاد ایران را تهدید می‌کند.
کسانی که منافعی در اقتصاد سنتی ایران دارند، در بازار تهران دارند، اون شیوهی که اینها فکر میکردن در جریان برنامه چهارم و تدارک رسیدن به اهدافی که در چشمنداز 20 ساله منظور شده بود میبینن که انحراف جدی ایجاد شده، به صورت انتقاداتی که در صحن علنی مجلس منعکس میشه، تذکراتی که به دولت داده میشه، حتی برخی یادداشت‌ها ارسال میشه، به این ترتیب خودنمایی میکنه.
این فعال سیاسی در ایران در پاسخ به پرسشی در خصوص تأثیر این اختلافات بر جناح محافظه‌کار در ایران میگوید، پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته به رغم بحث یک دست شدن حاکمیت معلوم بود که چنین موضوعی امکان پذیر نخواهد بود و نمایندگان اقشار گوناگون که دارای منافع گوناگون اقتصادی هستند به تدریج دچار اختلاف خواهند شد. به اعتقاد محمد علی عمویی این گونه اختلافات ادامه خواهند یافت و فعالیت جریان‌هایی مانند آبادگران جوان و رایحه خوش خدمت که با شعارهای پوپولیستی به میدان آمدند نیز نمی‌تواند برای حامیان رئیس جمهوری اسلامی ایران کارساز باشد.
انتقاد از سیاست‌های اقتصادی محمود احمدی نژاد. همکارم بهروز کارونی با محمدعلی عمویی در ایران گفتگو می‌کرد. انتخابات روز جمعه در ایران به نظر تحلیلگران محکی است برای ارزیابی محبوبیت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران. امریکا روزنامه‌های غربی درباره آن گزارش‌هایی را منتشر کردند. نازی عزیما و چند روزنامه انگلیسی زبان.
بنوشته نیویورک تایمز، فعالان سیاسی اصلاح طلب از مردم می‌خواستند که با رأی دادن به آنها در برابر سیاست‌های افراطی احمدی نژاد که با رد توقف غنی‌سازی اورانیوم ایران را به مرحله تحریم‌های شورای امنیت کشانده بایستند. با این حال بنوشته نیویورک تایمز، بسیاری از رأی دهندگان می‌گفتند که تنها برای روی کار آوردن چهره‌های میانه روتر برای مقابله با احمدی نژاد است که به اصلاح طلبان رأی می‌دهند، نه به خاطر اعتقاد به آنها. روزنامه باستان گلوب چاپ آمریکا با چاپ گزارشی از ناصر کریمی، گزارشگر اسوسییتد پرس در تهران، از شرکت وسیع مردم در انتخابات روز جمعه خبر داده و آن را نشانه نارضایتی مردم از محمود احمدی نژاد و امکانی بالقوه برای آنکه لیبرال ها بتوانند به بازسازی جنبش خود بپردازند دانسته است. هرچند که بر اساس این گزارش به نظر می رسد که احمدی نژاد محبوبیت خود را در میان هواداران محافظه‌کار خود نیز از دست می دهد. به نظر آنان او وقت را بر سر مقابله با غرب تلف می‌کند و نتوانست است برای وضع نابسامان اقتصادی ایران کاری بکند. دست کم یک چهره حکومتی شرکت وسیع مردم در انتخابات را دستاویز سرمایه گذاری سیاسی قرار داد. علی لاریجانی به تلویزیون دولتی ایران گفت این امر غرب را وادار خواهد کرد که در موضع خود در برابر غنی‌سازی اورانیوم ایران تجدید نظر کند. روزنامه انگلیسی ایندیپندنت در گزارشی تحلیلی از قم به قلم انگس مکداول نتایج انتخابات را برای موازنه قدرت در ایران بسیار با ارزش می‌داند و می‌نویسد آرای کم اگر جناح تندروی حامی احمدی نژاد را به پیروزی هم برساند، اما مشروعیت آن را به زیر سوال خواهد برد. انگوس مکداول می‌نویسد رقابت انتخاباتی برای مجلس خبرگان در قم بسیار شدیدتر است. در مساجد و حوزه‌ها مبارزه تند و تیز بر سر انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان در جریان است. ایندیپندنت این امر را پدیده‌ای تازه می‌شمارد. در گذشته مجلس خبرگان گروهی یک دست بود که بر تصمیم‌های آیت الله علی خامنه‌ای مهر تایید می‌نهاد، اما اکنون محمد تقی مصباح یزدی، روحانی تندرویی که دموکراسی را قبول ندارد و رهبری را از جانب خدا می‌داند، نه انتخابات همراه با پیروان تندروی خود به رقابت با لیست ائتلافی روحانیون سنتی و میانه‌روی پرداخته که اکبر هاشمی رفسنجانی آن را نمایندگی می‌کند. ایندیپندنت می‌نویسد آخرین انتخابات در ایران در سال 2003 آغاز پایان اصلاح طلبان را رقم زد، اما اکنون آنان امیدوارند که با دل سرد شدن مردم از وعده‌های احمدی نژاد در مورد بهبود وضع اقتصادی رأی مردم را به دست آورند.
روزنامه‌های انگلیسی زبان و انتخابات در ایران، نازیه عظیما گزارش می‌داد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر درباره حضور هفته گذشته محمود احمدی نژاد در این دانشگاه و اعتراض‌های دانشجویان به این حرکت بیانیه‌ای منتشر کردند. همکارم فرینه عاصمی.
محمود احمدی نژاد روز دوشنبه 20 آذر ماه در دانشگاه امیرکبیر حاضر شد و با اعتراض شدید دانشجویان این دانشگاه روبرو شد. اعتراض دانشجویان تا آنجا پیش رفت که برخی از دانشجویان عکس رئیس جمهور ایران را سوزاندند. یاشار قاجار، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، درباره این اعتراض میگوید:
آقای احمدی نژاد در دومی سال حضورش بر مسند ریاست جمهوری، قصدشان با حضور در دانشگاه امیرکبیر، این دانشگاهی که آقای خاتمی با 20 میلیون رای در دوره انتخابات و در اوج محبوبیتش به خودش اجازه نداد که در اون دانشگاه حاضر بشه، به این دلیل که خب فضای خاص حاکم بر دانشگاه امیرکبیر تونه دردسرساز بشه به نوعی برای یک رئیس جمهور، ایشون میخواستن در این دانشگاه حاضر بشن برای این که نشون بدن در دومین سال حضورشون در مسند ریاست جمهوری کلیه صدای اعتراضی در سطح دانشگاه ها رو علل خصوص در رادیکال این دانشگاه ایران، این دانشگاه امیرکبیر، خاموش کرده، در حالی که تجمع دانشجویان در اعتراض به حضور ایشون و اعتراضات بسیار تند و رادیکال دانشجویان در روز حضور ایشون در دانشگاه نشون دادش که خیر، هنوز این دانشگاه، این پایگاه آزادی خواهی، همچنان پاورجاست و آقای احمدی نژاد موفق نشدن که این دانشگاه رو ساکتش کنن و صدای آزادی خواهی اون رو خفه کنن.
پس از اعتراض روز دوشنبه 20 آذر ماه دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به حضور محمود احمدی نژاد در این دانشگاه، رئیس این دانشگاه از برخی از دانشجویان امیرکبیر دعوت کرد تا در جلسه‌ای با حضور رئیس جمهور شرکت کرده و از وی دلجویی کنند. دانشجویان دانشگاه امیرکبیر نیز با انتشار نامه سرگشاده به رئیس جمهوری، دانشجویان دعوت شده را بسیجی خوانده و به این حرکت اعتراض کردند. در طی یک سال گذشته بسیاری از دانشجویان با تهدید، تعلیق، اخراج، ممنوع ورود شدن به دانشگاه و ممنوعیت از تحصیل مواجه شدند. حتی بسیاری از آنان مشمول طرح ستاره‌دار شدن دانشجویان شدند. دانشجویان ستاره‌دار از ادامه تحصیل محروم خواهند شد. روزنامه جوان چاپ تهران گزارش داد معاون دانشجویی وزیر علوم به کمیته‌های انضباطی دستور داده که با دانشجویان امیرکبیر که به گفته وی رفتار زشتی در مقابل رئیس جمهور از خود نشان داده و آنچنان که معاون دانشجویی وزیر علوم گفته اغتشاش کرده‌اند برخورد شود. یاشار قاجار:
رفتار زشت رفتار آقای احمدی نژاد بوده که بدون اینکه کسی در دانشگاه امیرکبیر از ایشون دعوت بکنه به حضور، ایشون خودشون دعوت کردن، خودشون با حضور دانشجویان امام صادق و دانشگاه مالک کشور و حتی حضور علمیه از خودشون استقبال کردن و پذیرایی کردن و در نهایت خودشون رو بدرقه کردن. در برابر سوالات و پرسش های دانشجویان به نوعی با سخره گرفتن دانشجویان به اونا پاسخ دادن، به شدت توهین‌آمیز بوده بعضی از پاسخ های ایشون، در نتیجه اعتراض دانشجویانی که هیچ فرصتی برای ایراد پرسش هاشون پیدا نکردن، دانشجویان مخالف، اعتراضشون کاملا طبیعیه و اصلا هم نمیشه واژه زشت رو چنین حرکتی به کار برد. من احتمال میدم که بله، برخوردهای شدید صورت خواهد گرفت، اما دامنه اینا رو به کمیته انضباطی محدود نمیدونم. اعتراضات رو فکر میکنم برخورد قضایی صورت خواهد گرفت، حالا نه امروز نه فردا، که چند ماه آینده.
محمود احمدی نژاد در پایان سخنرانی هفته پیش خود در دانشگاه امیرکبیر برخی از دانشجویان معترض را عامل آمریکا خطاب کرد.
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر درباره حضور هفته گذشته محمود احمدی نژاد در این دانشگاه بیانیه ای صادر کرد. همکارم فرین عاصمی گزارش میداد. ساعت 19:19:15 از همراهی شما در مجله شامگاهی رادیو فردا سپاسگزاریم. بر اساس بیانیه که امروز از سوی فعالان حقوق بشر در ایران منتشر شد، 13 از مسیحیان ساکن شهرهای رشت، کرج و تهران بازداشت شدند. جزئیات بیشتر در همین زمینه در گفتگوی نیوشا بقراطی با صادق نقاشکار، سخنگوی برونمرزی فعالان حقوق بشر در ایران.
آقای نقاشکار، اگه ممکنه بگید که چطور از این اتفاق باخبر شدید و نحوه این دستگیری ها به چه صورت بوده؟
تماسایی که بعضی از خانواده های دوستانشون با ما داشتن آخرین وضعیت و افرادی که دستگیر شدن را به ما اطلاع دادن. علت دستگیری این افراد هموطنان مسیحی را برای جلوگیری از اجرای مراسم مذهبی شد و یورش هایی هم که به خونه هاشون انجام شده، تعداد زیادی از کتاب های مذهبی، سیدی ها و عکس های شخصی اونها را ضبط و با خودشون بردند.
این افراد با هم بودن، یعنی تو گرد همایی خاصی بودن یا اینکه جداگانه دستگیر شدن؟
اینها تو جدا جدا، یعنی تعدادی که تو تهران بودن تهران دستگیر شدن، تو کرج و همچنین تو رشت. در این بعضیشون اجرای مراسم مذهبی و بعضیشون هم مراجعه کردن به خونشون، حمله کردن به خونهاشون و اونا رو دستگیر کردن و با خودشون بردن.
آقای نقاشکار، این افراد مسیحی زاده بودند یا تغییر مذهب داده بودند؟ یعنی مسلمانای مسیحی شده بودند؟
نه، اینا کسانی بودند که مسلمان بودند و بعدش مسیحی شدند و یکی از فشارهایی که میارن همینه.
زمان انجام این دستگیری ها کی بوده؟
اکثر این دستگیری هایی که اسامیشون رو ما اعلام کردیم روز یک شنبه بوده.
خانواده‌شون از محل نگهداریشون و شرایطشون اطلاعی دارن؟
هیچ گونه اطلاعی ندارم متاسفانه و تعدادی از خانواده های اونها هم روز چهارشنبه اعلام اعتراض کردن نسبت به این مسئله و ضمن مراجعه به دادگستری رشت خواهان روشن شدن و آگاهی یافتن از شرایط عزیزانشون بودن که مامورین وزارت اطلاعات اونجا دخالت کردن و با خشونت تمام این دوستان رو متفرق کردن و تهدیدشون کردن که اگر مجدداً دست به اعتراض بزنید همه شما رو دستگیر خواهیم کرد و تأکید کردن که نباید تو مراسم مذهبی خودشون مشارکت کنن یا انجام بدن این مراسم.
اسامی افراد دستگیر شده بر اساس اعلامیه فعالان حقوق بشر در ایران عبارت است از: در تهران شیرین صادق خانجانی، بهروز صادق خانجانی و حمید رضا طلوعی نیا، در کرج بهنام ایرانی و بهمن ایرانی، در رشت شاهین تقی‌زاده، یوسف نورخانی، ماتیاس حق‌نژاد، پرویز خلج زمانی، محمود بلیاد، پیمان سالاروند و آقایان داوود و امین. در این میان دو شخص آخر و همچنین ماتیاس حق‌شناس آزاد شدند.
بازداشت مسیحیان در شهرهای رشت، کرج و تهران. نیوشا بقراطی گزارش می‌دهد. و در اینجا می‌رسیم به برنامه هفتگی پنج دری از همکارم کیانوش فرید. پنج دری. پنج دری، دریچه‌ای به دنیای هنر و فرهنگ ایران.
جامعه هنری ایران پنجشنبه 23 آذر ماه ایرج زند، یکی از پیشروترین نقاشان و مجسمه‌سازان خود را از دست داد. ایرج زند از شاگردان مستقیم محسن وزیری مقدم، از بنیانگذاران هنر مدرن در ایران، خود در سالهای اخیر یکی از اساتید مطرح و تاثیرگذار نقاشی و مجسمه‌سازی مدرن ایران بود. پرویز کلانتری، نقاش برجسته، درباره ایرج زند و آثارش به رادیو فردا گفت
که ایرج زند با کار مدرنی که میکرد که خیلی چشمگیر بود، نقش مهمی داشت در تاثیرگذاری، نه فقط تاثیرگذاری بر جامعه نقاشا و هنرهای تجسمی، که وقتی شهر تهران شما نگاه میکردی میدیدی حالا ذره ذره تو شهر تهران هم آثاری مثل آثار مجسمه های زنده یاد ایرج زند این برانبر نصب شده و بنابراین مردم یواش یواش چشمشون آمخته میشد به دیدن آثار مدرن و زیبایی شناسی مدرن رو هضم کنند. ایرج زند یکی از چهرهای خیلی مهمی بود که در این شرایط به هر حال آثارش تأثیرگذار بود و خیلی اصلا رفت و همه ما رو غافلگیر کرد. حالا اگه بگیریم نسل دوم یا نسل چندم، به هر حال این یک جریان 70 ساله است که اشخاصی اومدن و کارهای مهمی کردن و جریان هنرهای تجسمی و هنر معاصر با حضور اینا شکل گرفته. ایرج زند از مهره‌هایی بود که در حال حاضر داشت شهر تهران یواش یواش این طرف اون طرف آثارش به مردم یاد میداد که نگاه تازه‌ای پیدا بکنن و با زیبایی شناسی مدرن چشمشون اخت پیدا کنه. خلاصه یک فاجعه بود.
ایرج زند متولد 1329 از تهران، فارغ التحصیل مدرسه عالی هنرهای بازار پاریس بود. او در سال 1163 عضو هیئت مدیره انجمن نقاشان ایران شد و کار تدریس را هم از همان سالها در دانشکده های هنری ایران آغاز کرد. ایرج زند که از سال 64 تا کنون بیش از 150 نمایشگاه انفرادی و جمعی در ایران و کشورهای مختلف جهان برپا کرد، در سن 56 سالگی بر اثر بیماری سرطان در تهران درگذشت. همزمان با سالروز درگذشت مولانا جلال الدین بلخی، شاعر قرن هفتم، پنجشنبه 23 آذر ماه علی دهباشی، نویسنده و پژوهشگر و سردبیر مجله ادبی بخارا، اقدام به برپایی شب مولانا کرد. در این مراسم که با سخنان علی دهباشی آغاز شد، دکتر محمدعلی موحد، یکی از مولوی شناسان سرشناس، آخرین مطالعات و تحقیقات خود را درباره مولانا و شمس با عنوان غروب شمس ارائه کرد. دکتر موحد در ابتدای سخنان خود از زندگی مولانا و شمس سخن گفت و در ادامه به آرای گوناگون در مورد مرگ شمس اشاره کرد و تایید کرد که محل دفن شمس تبریزی شهر خوی است. در پایان شب مولانا، گروه موسیقی سایه نیز با دو غزل از غزلیات شمس با صدای صادق میرزا هنرنمایی کرد.
پنج دری، دریچه‌ای به دنیای فرهنگ و هنر ایران.
ورزش دوستان، همکارم فریبرز غریب آماده است تا خبرهای داغ ورزشی را به آگاهی شما برساند.
دنیای ورزش.
آخرین گروه ورزشکاران ایرانی شرکت کننده در بازی‌های آسیایی دوحه قطر صبح امروز شنبه به تهران بازگشت. کسب 11 مدال طلا، 15 نقره و 22 برنز حاصل تلاش 243 ورزشکار زن و مرد ایران در 26 رشته مردان و 8 رشته زنان بود. تیم 5 نفره کاراته ایران با کسب 3 مدال طلا و 2 برنز و تیم 7 نفره کشتی آزاد این کشور با 4 طلا و 1 نقره پر افتخارترین تیم‌های شرکت کننده در بازی‌های دوحه 2006 بودند. 15مین دوره بازی‌های آسیایی با شرکت نزدیک به 14000 ورزشکار از 44 کشور قاره کهن به مدت 2 هفته در شهر دوحه برگزار شد. در این پیکارها ورزشکاران کشور چین با کسب 316 مدال، 165 طلا، 88 نقره و 63 برنز در سکوی اول ورزش آسیا ایستادند. کره جنوبی با 58 طلا، 53 نقره و 82 برنز دوم شد و ژاپن با 50 طلا، 71 نقره و 77 برنز در ردیف سوم قرار گرفت. ورزشکاران قزاقستان و تایلند در مکان‌های چهارم و پنجم جای گرفتند و ورزشکاران ایرانی ششم شدند. شب گذشته و پس از برگزاری مراسم ویژه اختتامیه 15مین دوره بازی‌های آسیایی در ورزشگاه خلیفه شهر دوحه، پرچم بازی‌ها به مسئولان ورزش کشور چین تحویل داده شد. 16مین دوره بازی‌های آسیایی در سال 2010 در شهر گوانگجو در چین برگزار خواهد شد. رقابت‌های فوتبال باشگاهی امشب در کشورهای مختلف اروپا پیگیری می‌شود. در بوندسلیگای یک آلمان آخرین هفته مسابقات در سال 2006 که مصادف با پایان نیم فصل این بازی هاست از ساعتی پیش با برگزاری 6 دیدار آغاز شده که طی چند پیکار مهم بایر مونیخ تیم علی کریمی به دیدار ماینز رفته، هانوفر تیم وحید هاشمیان در حال دیدار با نورنبرگ است و هامبورگ تیم مهدی مهدوی کیا برای فرار از منطقه خطر قرمز جدول در حال پیکار با آلمانیا آخر است. در انگلیس هفته 18 لیگ برتر از ساعتی پیش آغاز شده که طی چند دیدار مهم آرسنال با پورتسموث و نیوکاسل با واتفورد به مسافه یکدیگر رفتند. در اسپانیا و در آغاز هفته 15 لالیگا امشب 3 بازی در برنامه قرار دارد که طی آنها دیپورتیو لا کورونا با اتلتیکو بیلباو، مایورکا با راسینگ سانتاندر و رئال زاراگوزا با والنسیا به دیدار یکدیگر خواهند رفت. و هفته 16 سری آ ایتالیا امشب با انجام 2 مسابقه آغاز می شود که طی آنها آس میلان به مساف فیورنتینا می رود و اودینیزه میزبان کالیاری خواهد بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در لحظات پایانی مجله شامگاهی نگاهی دوباره به سرخط مهمترین خبرها. نتایج انتخابات تهران امشب اعلام می شود. نخست وزیر راه خواهان بازنگری در قانون اساسی این کشور شد. محمود عباس خواهان برگزاری انتخابات پیش از موعد است. به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. 30 دقیقه دیگر همکارانم با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها کنار شما خواهد.